بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب در این چند روز کر و فر در رابطه با مفهوم قناع عرض کنم که زیاد داشتیم. کلمات لغویین کاملاً مختلف بود. دیدیم که مرحوم صاحب مستند 12 تفسیر برای قنا کرد از قول لغویین. در کلمات فقها ما هم همینطور اختلاف در تفسیر قنا وارد شده. اما حالا من امروز میخوام به حول قوه الهی مسئله را جمع کنیم. اینطورم نیست که حالا بعضی دوستان فکر می‌کردن که من می‌خوام بگم هر گونه نوای غیر از اون نواهای کزا جائز است و فلانه. حالا من یه شرحی از قضایا امروز میدم، انشالله شاید فصل الخطاب بشه. این عرض من مبتنی است برای اینکه شما به چند مطلب، بلکه به 8 مطلبی که من نوشتم دقت کنید و توجه بفرمایید. شاید با توجه به این 8 مطلبی که من متذکر شده ام دیگه مسئله روشن بشه و اختلاف قابل حل باشه. اولین مطلب این است که بلا اشکال صدای خوش در انسان‌ها یک موهبت الهی است. همه کس هم به این دست نمی‌یابند. معلومه که خود دسته از افراد هستند که دارای صدای خوش و الحان زیبایی هستند که دیگران فاقد او هستند. این شیء مسلم و قطعی است. مطلب دوم این است که شکی نیست که همونطور که انسان حظ بصر داره، از دیدن محرویان لذت میکنه، از دیدن مناظر طبیعی جهان خلقت خوش داره و به قول معروف کیف میکنه، یقینا از صدای خوش هم فطرت بشر این است که لذت میبره و خوش داره او را. این هم قابل انکار نیست. در نهاد بشریت و فطرت انسان از روز اول این مسئله قرار داده شده که بالاخره انسان از صدای خوش لذت میبره و خوشش میاد، بلکه این اثر در حیوانات هم داره. شما در حیوان هم اگر بناشو کنارش دیدید که بعضی از این هندی ها با نواختن موسیقی های خوش مار را به رقص میارن، و این مسلمه که بسیاری از موجودات با نوای خوش خوش دارند و لذت میبرند. و این داستان معروفه که حضرت داوود سلام الله علیه وقتی که میخوندن پرندگان و چرندگان هم جمع میشدند. بنابراین مسئله لذت بردن از صدای خوش یک چیزی است که در نهاد حیوانات حتی قرار داده شده و این با فطرت انسان همسو بوده از اول خلقت. پس نه خوش آمدن از صدای خوش یک چیزی است که برخلاف میزان شرع باشه، چون خداوند متعال در فطرت که خلاف نکرده، آنچه که در نهاد بشریت قرار داده مسلماً عین صلاح و مصلحت بوده، پس نه در لذت بردن از صدای خوش بگیم خلاف شرع است و خلاف عرض کنم که دستور خداوند متعاله، و نه در این که صدای خوش در افراد قرار دادن این هم بگیم بر خلاف دستور خداست. خیر، خداوند متعال این موهبت را به بعضی داده و به انبیا و اوصیاء انبیا ائمه هدات معصومین این صدای خوش را موهبت کرده و مرحمت کرده. پس نه وجود صدای خوش خلاف است و نه لذت بردن از صدای خوش و آرامش بخشیدن به روح و روان انسان بر خلاف شرعه، بلکه هر دوی این دو در نهاد بشر و در فطرت بشر قرار داده شده بلا ریب و بلا شک. خب، سومین عرض من این است که همه موهبت‌های خداوند متعال ممکن است که در مسیر حق قرار بگیره و ممکنه که در مسیر باطل قرار بگیره. همین چشمی که این موهبت به این عظمت میتواند در مسیر باطل قرار بگیره، به ناموس مردم، به مثلا مواضع حرام نظر کنه، و میتوانه از این چشم بهره برداری کنه در نظر کردن به آفاق و انفس، که خدای متعال هم در اون سوره اشاره میکنه که نظر کنید به آفاق و انفس تا توحیدتون کامل تر بشه. خب این همین مسئله هم در صدا و این موهبت الهی است. ممکن انسان این موهبت را در مسیر حق قرار بده و دل شنوندگان را به خدای متعال بیشتر توجه بده، به فضائل اخلاقی و رشد کمال نفسانی این موهبت را به کار بگیره، و ممکن است این موهبت را در مسیر باطل قرار بده برای جذب دختران محرو که بکشه اینها را و بعد به فساد بکشانه. این معلوم، پس همه موهبت ها دارای هر دو ویژگی هستند، هم می توانند در مسیر حق و حقیقت قرار بگیرن، همانند خوندن امام سجاد قرآن میتوانه در مسیر باطل قرار بگیره. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. خب اینم امر سوم. امر چهارم اینه که همیشه زور مداران و زرندوزان و ثروت پیشگان اینها از اول تاریخ باز بشریت این بوده که برای لذات جسمانی خودشون پولها خرج میکردن، ثروتها را به باد میدادن تا اینکه التذاذات جسمانی خودشون را کامل کنن. این چیز مسلمی بوده. همیشه نفس اماره بسو بوده، منتها ثروتمندها این پولها را در راه های لذت های جسمانی خودشون خرج می کردن. شنیدم که از نقره زد دیکدان، به زر ساخت آلات خان عنصری. سلطان محمود غزنوی برای اشباع غریزه جاه طلبی خودش اون چنون شعرا رو دور خودش جمع میکرد که برای شعر بسرایند و بعد عظمت او را به رخ بکشند، و کذا که ملک الشعرا در زمان سلطان محمود عنصری بود و بعد دیگران مثل فرخ سیستانی و انوری و غیر ذالک هم از شعرهای مادون بودند. از بس که برای مقام و جاه خودش خرج میکرد، این شاعر میگه شنیدم که از نقره زد دیکدان، به زر ساخت آلات خان عنصری. عنصری که از بس ملک و شرایف موفق بود، پول بهش بهش میدادن، با طلا با نقره دیکدان ساخت و با طلا آلات خان. این مسئله در ملوک ثروتمندان هم پیوسته بود، برای التزازات جسمانی خودشون، همونطوری که الوات ها پول خرج میکنن برای لذت های جنسی خودشون، اینها هم برای لذت های جسمانی خودشون پول ها خرج میکردن. بسیار خوب، در احوال هارون الرشید هست که گاهی از اوقات در یک خوانندگی ابراهیم موسلی 200,000 دینار میداد. هر دیناری 1,000,000 تومان قیمتشه. حالا حساب کنید 200,000 دینار چقدر مثلا میشه. و همچنین پسر خبیثش امین، او که دیگه باید بدتر از پدر بود، و در دوره آن امویان خصوصا از زمان یزید، گرچه ماویه هم خودش همین کاره بود، اما او آدم سالوسی بود، خیلی تظاهر نمی کرد، ولی دیگه یزید تظاهر کرد. برای نوازندگان و برای لذت‌های بزمی خودشون اون پول‌های گزاف را خرج می‌کردن که در همین ابراهیمی موسری که در اصل ایرانی بود و پسرش اسحاق، اونقدر اینها از اثر نوازندگی‌ها و گرم کردن مجالس بزم امویان و عباسیان پول گیرشون می آمد که حد حساب نداره. البته این هم باز می توان گفت که تقریبا فطرت زرندوزان و ثروتمندان بوده، و قبل از او گوی سبقت را ایرانی ها درود بودن. ساسانیان و اشکانیان این برنامه ها در زندگی هاشون بود، بعد هم همون نوازندگان و خوانندگان راه پیدا کردن به دستگاه خدای بنی عباس و بنی امیه، و این برنامه ها رو به شدیدترین وشش را هارون مخصوصا پیاده کرد، و بعد هم فرزندان او، بعد هم متوکل خبیث و امثال اینها. خب پس بنابراین این موهبت الهی خوشنوایی و لحن زیبا که مطابق با فطرت بشری است و انسان‌ها از شنیدن او لذت می‌برند، درش هم شکی نیست، همگان از این کیف می‌کنند و خوش می‌گذرانند، اینها در دوران همیشه در دوران بشریت بالاخره زرمداران و زورمداران برای تتمیم لذت‌های جسمانی خودشون از این گونه نوازندگان و خوانندگان کزا بهره‌مند می‌شدند، و به اینها پول‌ها خرج می‌کردند تا مجالس بزم اینها را با شکوه‌تر و جذاب‌تر کنند. این یه اصل مسلمی هست، تاریخ در مقابل ماست این را نشون میده، و احتیاج به تی هم نداره، یک چیز طبیعی بوده در تمام دوران بشریه. طبعا آقایان میدانید که هر نوایی ولو هر قدر هم زیبا باشه، وقتی که تکرار زیاد بشه دیگه قهرن اون خاصیت جذابی خودش را از دست میده. میگن تنها فقط قرآنه که این خاصیت داره که هرچه بخوانی باز هم که انه هرس پیدا میکنی که بیشتر بخوانی. ولیکن در هر نوایی و هر کلامی و بالاخره هر گفتاری، همون وقتی که تکرار بشه، تکرارش ملال آوره و دیگه نمیتوانه اون اثر اولی را ایجاد کنه. بر این اساس بوده که این خوانندگان تونها و ریتمها را عوض میکردن که بتوانند در هر بار یک نوای جذابتری را ایجاد کنند و طرف زرمدار و یا زور مدار را بیش از پیش از خودشون راضی کنن. این دستگاه های 12 گانه یا 24 گانه ای که در نوا در خوانندگی ها تشکیل شده، که خب حتما ما هم گوشه کنار شنیدیم ولی کشش هم ندیدیم چقدر، اینا همه برخواسته از همین هاست بوده. ابراهیم موسلی نوای شب قبر را به نوای دیگری تبدیل می کرد و در نتیجه خلیفه را دوچندان جذب می کرد. ندیمان خلیفه را همینطور به وجد می آورد. لذا این دستگاه های مختلف هم که ما به صورت حالا نمی دانم اسامی مختلفی که دارن اینها، اینها هم باز در ابتکارات خود این خوانندگان بود برای اینکه مزید جذب و جذب در این از کنم بزم سلاطین و این زورمدانان و زرندوزان فراهم کنه تا بهتر بتونن هم نظر او را جلب کنم و هم بیشتر از کنم که از مطاعم اونها استفاده کنم. طبعا کنار این حس دیگران برای شرکت در این امور حاصل می شد. بسیار خوب، راه درآمد بسیار خوب و زیبا و بی درد سری است، چه بهتر که پس ما هم بریم. لذا سیل آموختن و همینطور آموزش در افراد پیش می آمد که برن این نواها را تعلم کنند و یاد بگیرن، یا خود خوانندگان و امثال ابراهیم موسری برای اینکه جلسه را باز گرم تر کنند نوازندگان دیشتری یا خوانندگان بیشتری را تعلیم می دادن تا جلسه بیشتر بشه. شما میبینید سرودی که هماهنگ جمعی میخونن بیشتر جاذبه ایجاد میکنه از اون وقتی که یه نفر بخونه. از طرفی هم طبعا یاد گرفتن همانو در حقیقت پول تهیه کردن و راهی برای جذب مال و ثروت بیشتر هم همان. این میشد که طبعا کتبی حتی در عصر خلفا در انحاء الهان و کیفیت الهان نوشته می شد و اینها مدارسی را تشکیل می دادن برای یاد دادن الهان زیبا و کیفیت. الان شما می بینید که وقتی یک از کنین چیز رادیو تلویزیون می خوانه می گه تنظیم صدا از فلان کس، نمی دونه خواننده فلان، تنظیم صدا از اون فلان، موزیکدان فلان، مثلا یه برام می کنه می شمره. همیشه هم همینطور بوده. ابراهیم موسلی جمع میکرد و به افراد یاد میداد، بعد از پسرش اسحاق این برنامه ها را ایجاد میکردن و عده ای را آموزش میدادن که تعلیم و انها زیبایی از کیفیت تغنی را بتوانند ایفا کنند و انجام بدن. اینها همه به منظور هم جذب ثروت به هم ایجاد مزید فرح ندیم از کنم که مجلس آرا و بعض های گردن کلوف ها و سروتنده ها انجا بود. بعد اضافه بکنید به این که اگر دختران محروعی را آموزش بدن برای این که با اون الهان ظریف زنانگی خودشون بزم سلطان را و زرندودان را بالا ببرند و جذابتر کنند. لذا این مسئله بعد چون با مغنیات و دختران و کنیزهای مغنی این صورت جاذبه بیشتری ایجاد می کرد، این بود که کلاس‌های آموزش دختران و کنیزهای مغنی زیاد شد، به طوری که مکه و مدینه هر دو مرکز تربیت مغنیات شد و اینها بعد ازشون بهره برداری می‌کردند، هم بزم‌های خلفا هم بزم‌های ثروتمندان. حتی من در تاریخ کردم که بعد از هاشمیین اینها را جذب می‌کردند می‌آوردند. در یه جای دیدم که زن پیرزنی دو تا کنیز با خودش برداشت، داشت میبرد یه جایی، یکی از اصحاب شیعان ما برخورد کرد، به اون زن گفت تو اینا رو میفروشن؟ گفت میفروشن، ما تو خریدار نیستی. گفت چرا؟ چون گفت اینها رو ما مدت ها زحمت کشیدیم، مغنیات خوبی تربیت کردم، لذا قیمت زنان و دو کنیزهای مغنی هم چند برابر کنیزهای دیگری بود. درست؟ عرض کنم مزدور روزن که با توجه به این مطالبی که عرض کردم روشن میشه که هم ریتم ها و انهایی که در دستگاه های خوانندگی، حالا با نوازندگی رو بذاریم کنار، دستگاه های مختلفی که در خوانندگی ها حاصل شد، اینها نه اینکه باز امر فطری بود، اینها بسیاری از اینها برخواسته از حس، عرض کنم که پولداری و جذب کردن پوزرمداران و پولندوزان بوده و بعد هم بر همین اساس تربیت و تعلیم دادن به دیگران از همین مدرسه برخواسته می شده. و بعد کنار این معلومه از دختران مهبیکر و پسران امرد زیاد این در این جهت بهره‌برداری می شد، برای اینکه بتوان مجلس این گردن کلفت ها و ثروتمند ها و زرندودان را بهتر جذاب تر کنند و در نتیجه پول بهتری بگیرند و آنها هم از این منظره ها و این صداها لذت بیشتری ببرند. از توجه بکنیم با این مطالبی که به عرض رسید، به خوبی روشنه که این ابزار و این الهان اونگاهی باز جاذبه بیشتر ایجاد میکرد که محتوای او اشعار عاشقانه و اشعار مبتذلی که بالاخره در تحریک شهوات و تحریک خواص روحی این گونه افراد بیشتر هماهنگ بود، این اشعار با اون محتوا در این بزمها خونده بشه. لذا شما نمیبینید در این بزمهایی که الان هم اگه که مثلا حال و حسن ماها میداشتیم یا حرام نبود نگاه میکردیم، خب در این الهان هیچ وقت شعرهای زیبایی کسی نمیخونه، غالبا محتویات این اشعار عاشقانه است و در فراق معشوق صحبت کردن است و نمیدونم کزا شدن و همش صحبت عشق است و صحبت بالاخره در بغل هم خوابیدن و این مزامین باطل بیشتر جذب میکرد. اگر میخواستن در محضر آیه هارون رشید خبیث قرآن بخوانن که اون با غرض او سازگار نبود، بزمهاشون هم اینطور بود که خیلی وقتی مجلسی که تشکیل می دادن یک سالن بزرگی فصل مثل این تحت گنبد بود، آقای خلیفه در اون بالا می شست، حالا گاهی هم برای اینکه چون خیلی از حال طبیعی خارج می شد پرده مقابلش می داشتن که این وقتی که مستانه حرکت می کنه و می رخص و بیتاب می شه دیگه پیش ندیمان و دیگران اون حالت دیده نشه که آقای سلطان مثلا شخصیتش کم بشه. ولی بالاخره اینطور بود، اون در بالا میشست، طرف راست یه دسته بودن، طرف چپ یه دسته دیگه بودن، هر کدام با فاصله 10 ذراع از یک دیگر بزمهای مختلف بود. مثلا اول شاهزادگان رو عرض کنم که علما بودن، در با فاصله 10 ذراع دیگر دسته دیگه بودن و بالاخره این نوازندگان در دسته اول قرار می گرفتن یا طرف راست یا طرف چپ و بالاخره وقتی می نواختند و می زندند و می خوندند طبعا تمام این مجلس حرکت می کرد و حالت هواشون عوض می شد. عرض می کنم این مطالب طبعا مضامین باطلی را تقاضا می کرد، نه مضامین حق و کلمات درند از کنم حکمت آمیز و پندهای آسمانی، اصلا این با این مجالس سازگار نبود طبعا این. خب حالا اگر به این مجموع توجه کنید، مجلسی آراسته میشه از یک چنین خوانندگانی که بهترین الحان و نواها را یا در فطرتشون بوده یا در مدارس نوازندگی و خوانندگی آموخته اند و بعد کنار این صورت‌های زیبا و جذابی که خود دیدن همونها دل شیخ را به حرکت می آورد، اینم که کنارش بود مزامین هم مزامین عاشقانه و تحریک آمیز، این مجموعه که جمع می شد این چه مجلسی بود از نظر شما؟ آیا همونطور که امام صادق فرمود اگر بنا شد که خود بین حق و باطل تمیز داده بشه، به نظر شما این مجلس مجلس حق است یا باطله؟ طبعا راوی میگه نه آقا مجلس باطله. میگه خب خودت حق فقط حکم تعالی نفسک، خودت حکم کردی. طبعا ببینید ما در تعالیم دینی بر این باوریم که خداوند متعال این ذره نامتناهی را که خلقتک بیدی، با دو دست قدرت تو را آفریدم و بعد فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، این روح بزرگ و عرض کنم خداجو و مترقی را در نهاد انسان قرار داد برای اینکه به تکامل معنوی برسه، ولی در فطرت او صدای خوش را قرار داد، در فطرت او لذت بردن از آهنگهای خوش را قرار داد، در فطرت او لذت از این امور را قرار داد، اما کنارش این بشر را برای اون مدارج عالی آفرید. حالا با این مجموعه عرایضی که به عرض رسوندم توجه کنید، اون قنایی که این همه در روایات ازش نقل شده فرمود اش و نفاق و قنا همان است که آدم را به دیوسی و بی غیرتی وادار میکنه و سرانجام از کنم سرانجام قنا موجب حتی نفاق و کفر و میشه. این کدام قنایه که این همه در روایات گفته؟ آیا فضلای عزیز این قنا جز همین مجالسی است که این درندودان و زورمداران و ثروت‌اندوزان فراهم می‌کردند و آثار چنون بدی هم در محتوای کلمات خوانندگان و هم در کیفیت خوانندگی و هم در اون حالتی که اینها را به رقص و شادی در بیاره بوده، یا نوای امام سجاد بوده، یا نوای یک خواننده قشنگی که میاد بالای منبر میشینه غزلی از غزلات حافظ یا سعدی را میخونه، کدام یکی؟ این روشنه که قهرن اگر نوازن اگر خوانندگی با لحن ولو هر چقدر زیبا و جذاب باشه، ولی بتوان روح آدم را بالا ببره و به مفاهیم عالی بیندیشه و به مضامین عالی را آدم را وادار به تفکر کنه، این که نمیشوان ببینیم حرامه. کجاش حرامه؟ آیا اون صدای خوش حرامه؟ آیا شنیدن ما اون صدای خوش حرامه؟ یا اون مضامین زیبای مترقی که روان ما را خداگونه می کنه و به اون مقام می خواد برسن این حرامه؟ یا که هیچ کدامش با اصول خلقت بشریت و هدف خلقت سازگار نیست. طبعا روشنه که این نواهایی که بر این اساسهای لذت زرندوزان و زورمداران و ثروتمندان تشکیل می شده و اون جلسات بزمهای اونچنانی تشکیل می شده که سرانجام به اون مفاسد گرایش پیدا می کرده، طبعا معلومه که ناظر به اون جلساته و به اون سنخ خوندنه و به اون سنخ خوندنه و الا نوای خشک امام سجاد داشته. چی شده که امام سجاد وقتی می خونده که همه می ایستادن، سقاف ها سر کار دیگه نمی رفتن، وسط گوشه می ایستادن، یا پیغمبر اکرم خودش وقتی میخوند در تاریخ ما ملاحظه فرمایید که همین ابی جهل و دشمنان پیغمبر نیمه شب میرسن پشت خانه پیغمبر جمع میشن که صدای پیغمبر را بشنون. یا پیغمبر فرمود هیچ پیغمبری نیست که از این سه خصلت جدا بشه و از کنن در او دادنش یکی شم صوت حسنه. خب پس بنابراین آقایان صوت حسن ولو جذاب باشه، ولو آدم را به حال بیاره و انسان از شنیدن اون صوت لذت ببره، این اصلا در فطرت آدمه، نمیتونه این حرام باشه. اونی که حرامه اون اصوات و الحانی است که اون سنخ ایجاد میکنه و لذت‌های جسمانی را تأمین میکنه و آدم را از خدا و خداگونگی باز می‌داره. حالا این اون چی که من نوشتم، بعد هم روایاتی را در صفحه سوم اشاره کردم که گوش شما و سنن شیر من هر دو خسته شد. الحمدلله.